خانم آقایون، به شدت خوش اومدین به قسمت هشتم از فصل دوم پادکست یک ساعت با زیر زمین. من علیم، کنارم مهران.
سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. یه وقفه حالا خیلی کوتاه مدت افتاد، ولی اومدیم برای یه قسمت جدید. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کنین، کنار هم دیگه از این قسمت لذت ببرین. توی این قسمت طبق روال همیشگیمون می‌خوایم در مورد یک موضوع ثابت صحبت کنیم. علی، موضوع برنامه در مورد چیه؟
حالا من قبلش پرانتز باز کنم. آره. حقیقت خودمون خیلی دلمون تنگ شده بود برای رکورد. آره واقعا. یعنی این وسط یه سری پروژه ها بود که حالا خودتون میدونین، و در کنار چند تا کارهای متفرقه و زندگی شخصی، اما بالاخره به قسمت هشتم اومدیم.
البته ربط داشت به بدقولی های مهمونمون که حالا جلوتر باش آشنا میشیم.
قسمت هشتم رو با محوریت این که علل کمکاری هنرمندها،
بالاخص هنرمندهای زیرزمینی،
ترمون، و اینکه چه اتفاقاتی میفته. آره. چی میشه که این یه سلسله مراتبی اتفاق میفته که یه آرتیست کمکار تر میشه. مراج،
وقتی در مورد کمکاری آرتیست ها صحبت میکنیم، خب طبیعتا یک سری مسائل به صورت دیفالت کنه تو ذهنمون میاد که مثلا خب فضا رپ فارسی محدوده، درآمدزایی نداریم، نمیدونم مارکت دچار مشکله، چون مارکت نداریم بچا اصطلاحا دچار یأس و ناامیدی میشن. ولی خب چیزی که هستش اینه که خب اوکی، مشکلات برای همه هستش. چرا معمولا هنرمندایی که اصطلاحا مفهومی تر میخونن، سعی میکنن یه ایدئولوژی رو به مخاطبشون منتقل کنن، چرا بیشتر اونا کمکار میشن؟ اونا به مدت از فضای رپ فارسی کنار میکشن. ببین، بخوایم در این داستان بررسی کنیم، میشه خیلی شاخه‌های متفاوتی رو در نظر گرفت. شاید مثلا یکی از شاخه‌هاش اینه که متاسفانه بزرگانی که توی این عرصه بودند و به اصطلاح پرچمدار این دست سبک‌ها و این دست مفاهیم بودن، اونا خودشون کمکار شدن. و وقتی این افراد این کارو انجام دادن، خب شاید افرادی که حالا توی نمیگم لول پایین تا حالا خیلی اصطلاح اشتباهی، افرادی که حالا
مخاطبای کمتری
داشتن، هم از همون حرکت ناخودآگاه الگو گرفتن، اونها هم کم کار شدن. بیایم پایین تر، میتونیم به مسئله مالی اشاره کنیم، مشکلات مالی که رو بچه ها هست. حالا شاید ناامیدی باشه که انتظاری که داشتن رو توی آثار قبلیشون از مخاطب ها نگرفتن، یا ناامیدی فضا رو براشون پر کرده باشه. ولی اگه نظر من رو بخوای، تمامی این مسئله رو حالا خیلی محترمانه میگم، بهونه در نظر میگیرم. چون اگه تو پذیرفتی که توی این جریان باشی، اصطلاحاً باید یه سری چیزا رو قبول کنی، یه سری مشکلات رو باید بپذیری،
یه سری چیزا رو باید به تنت
بمالی که آقا من اومدم واسه این جریان، مشکلاتش رو میدونم، همه فضا رو بهش آشنا، باید یه سری کارا انجام بدی. حالا نظر خودت چیه در مورد این قضیه؟
ببین، من یه بازی پرانتز دیگه باز کنم، انگار که توی این سالها کمکار بودن با کلاس شد.
آره، کمکار بودن. و اینکه بیای فالتو جون که از به موسیقی و انتشار آثار ببری، بیای سمت این که خب پست بذارم، توییت بذارم. آره،
حالا اون یه بحثشه، ولی بحث دیگه انگار اون کمکار بودن با کلاس شده و حالا یه سلسله مراتبی اتفاق افتاده که حالا 2-3-4 آرتیست یه کاری کردن، 8 سال یه بار آلبوم دادن.
آره،
و واقعا متأسفانه هیچ آرتیست خاصی نیست. صحبتام خواهشن که به ما
جپگیری
نکنین، من دیگه هم میدونن علایق شخصیم و خود منو. داستانی که هست اون قضیه است به نظر من. یکی این قضیه است که خب یه چیزی جا افتاده دیگه، کارشم نمیشه کرد.
آره.
هر چقدر صد قسمت هم پادکست بسازیم، یه چیزی که جا افتاده. قبول داری؟
آره واقعا کارش نمیشه.
یکیش این بحث. بحث دیگه به نظر من زندگی شخصی آرتیستا. ببین، مثلا یه آرتیست وقتی شروع کرده 18 سالش بوده، خب 4 سال 5 سال به قول معروف خاک اون قضیه رو خورده، شکوفا شده، یه به قول معروف مخاطب و دنبال کننده و پیروی برای خودش پیدا کرده، و در نهایت حالا سنش بالاتر رفته، 24 25 26 سالشه، زندگی شخصیش انگار یه کمی هولش میده به سمت خارج از این گوده.
میدونی این ربط داره به نحوه زندگی ما تو ایران، چون آرتیستایی که حالا خارج از ایرانن و حالا تو ژانرهای دیگه دارن فعالیت میکنن، به قول تو همین خاکخوری‌ها که انجام میدن، خب به روند درآمدزایی میرسن.
بله.
حالا همون اجرایی که تو کلاب میذارن بهش میگن کنسرت، حالا هر نحوی هستش، یه روند درآمدزایی براشون به وجود میاد و خب اصطلاحاً آرتیست گونه زندگی میکنن. ولی بچه‌ای که تو ایران نه، ما داریم
هنر. الان ما تو ایران نهایتاً یه فروش آلبوم داریم، یه فروش تک ترک داریم و چی داریم
که اونام خوبه، خیلی حرکت خوبیه.
داره چیزی داره تازه جا میفته. مثلا من فکر کنم 10 سال دیگه تازه مثلا بشه رو پول فروش یه آلبوم
حساب کرد.
اونم تا آلبوم بعدیش تازه. ولی من چیزی که الان دارم بهش فکر میکنم اینه که باید یه ذره ریشه‌ای تر به قضیه نگاه کرد و فکر کرد که آقا چی میشه که اون آرتیسته برمیگرده یک جایی، یک جرقه توی زندگی، توی ذهنش میخوره که میگه که خب حالا من آرتیستم، یه زندگی شخصی هم دارم، ولی آرتیسته فقط یه جایی توی همون رپ فارسیه. اره. توی زندگی شخصی
زندگی
من،
زندگی شخصیش یک انسان معمولی
می نینی. من حس میکنم که من حس میکنم آرتیستای یک کمی زیرزمینی تر، چون که تن نمیدن به یه سری چیزایی، به یک سری ابزارها و به یک سری از کارها. به قول معروف، حالا من چند روز پیش داشتم یه مصاحبه می دیدم، حالا کارگردانی بود میگفت که شرف چیز خیلی مهمه.
اسمم منم میدونم.
آره، حالا شما اسمشو بگو. محسود کیمیایی میگفتش که شرف میخواد، یک سری کارهایی باید شرف داشته باشی توی قضیه. و حالا این قضیه به اینجا وصل میشه که آرتیست های ما هم هر از گاهی انگار شاید به اون قضیه فکر میکنن، چه میدونم تبلیغ سایت پیش میگی.
آره، ما الان داریم هنرمندی که بازم حتی تو پرانتز بگم جپگیری به آرتیست خاصی نذارید، اصلا بحث اون رو آرتیست خاصی نیست. ما داریم در مورد نقد یک تفکر صحبت میکنیم، نه یک فرد خاص. ما داریم هنرمندهایی که تحت تاثیر یک تفکر میان الان توی پیجشون دارن تبلیغ میکنن، تبلیغ به قول تو سایت پیش مینی، سایت نمیدونم فلان بیسار اینا، و این منبع درآمد بسیار عالی براشون شده.
بله.
یا حتی حضور توی وریوس آرتیستایی که یک راهی هستش برای منبع درآمد یا هر چیزی. خب اینو خودش منبع درآمده، ولی به قول تو بچه‌های آندرگراندتر معمولا کمتر تنبه این قضیه میدن،
چون بیشتر هدفه به نظر من همون هنر است، یک جاهایی از این قضیه. خب حالا با توجه به صحبت‌های ما و درخواست بسیار زیاد مخاطبان عزیز یک ساعت با زیرزمین که همتون رو چشای من و مهراد جا دارین، مهمون این قسمتمون کابوسه،
پوریا کابوس عزیز، کسی که خیلی وقت تایم زیاد هستش که مخاطبا دارن درخواست
می‌کنن
باشه، ما خیلی وقت داریم از خودش درخواست می‌کنیم باشه. این روند حالا طی شد تا بالاخره امروز
میریم برمیگردیم پوریا کابوس. خرابتر از اونیم که کسی بخواد دل بده به من بگه بخند. خب همونطور که اعلام کردیم پوریای عزیز در کنار ما. پوریا برای سلام صحبت به مخاطب
سلام میکنم به شما و شنونده های برنامه، امیدوارم که بتونیم صحبت خوبی داشته باشیم.
خب همونطور که حالا نمیدونم شنیدی یا نه، اون بودش نواد کمکاری نایانی سی از خود داری زمین صحبت. همش بیاد خیلی حالا جدامه تر صحبت کنی، به نظر خودت چه چیزایی، چه عواملی توی این داستان نقش داره که باعث میشه یکسی از هنرمندامون کم کار بشن؟
ببین آخه میدونی مثلا خیلی عوامل مختلف داره، خب بعد مثلا خیلی هم شخصیه واسه یه سریا. یعنی مثلا من کسایی میشناسم از رپرهای خیلی قدیمی مثلا شاید برای 10 سال پیش که اینا رفتن دنبال زندگیشون و یه چیزی باعث شد دیگه نخونن، اونم موج 6 و 8 بود که اومد تو جامعه که اصلا رپ و کلن یه مدتی پاشوند اصلا. ولی چیزی که امروز داره اتفاق میفته، ببین یه بخشی حالا ممکنه بگیم بحث درآمد، ولی ببین سنای ما داره میره بالا. حالا کسایی که از اون موقع شروع کردیم مثلا هولوش، من خودم 28 سالم 30 ساله داریم، و تو وقتی که دیگه 28 و 30 دیگه خیلی اینکه آرتیست رپ باشی جوابتو نمیده. تو یه موقعیت اجتماعی میخوای، تو کار میخوای، تو پول میخوای.
حتی تو ایران اینجوری میشه چون آرتیسته.
آره آره 100% تو ایران. ولی مثلا به خصوص حالا مثلا برای شخص من، من اگه ایرانم نبودم همین اتفاق میافتاد. ولی حالا ولی اگه ایران نبودم اون کاری که میکنم انقدر به من جای باز میداد که بتونم موزیکم هم دنبال کنم. ولی تو ایران کلا چون همه کارا سخت تره خیلی، یعنی اصلا دیگه نمیتونی کار کنی. ولی خب مثلا من بچه‌ای میشناسم که کمتر کار میکنم، مثل سهیل، خب مثلا درگیر زندگیه، نمیدونم حالا اسم خیلی نبرم، اکثر بچه‌ها همه سربازن، کار میکنن، درگیر زندگین، خستن، محیط رپ خیلی براشون خوب نیست.
من میخوام در مورد همینا صحبت کنم. آره. چرا محیط رپ براشون خوب نیست؟ چه اتفاقی داره توی محیط میفته؟
ببین محیط که من معتقدم یه موجی مثل همون موج 6 و 8 که راه افتاد، الان دوباره توی رپ راه افتاد. که اصلا به نظر من موج بدی نیست. خب موزیکای شادیه که یه سبک خاصیه که حالا مثلا همه هم میدونن و خیلی هم طرفدار داره.
ترپو داریم.
آه نه حالا صرفا ترپ چیز. یکم موزیکای کامرشالی میدونی؟ بعد خب اینا که هستن، اینا باعث میشن که یکم اصلا مود رپ عوض شده. بعد همین باعث میشه که مثلا شنونده ها کمتر شدن، تبش یکم خوابیده، بعد بچه ها هم خب خستن واقعا میدونی، یعنی مثلا دیگه واقعا ما خیلی اون دوندگی سابقمون رو نداریم، فاصله افتاده بین همه. چی داشتیم میگفتیم؟ یه چیزی پرسیدی از آن خیلی خستن. یعنی مثلا دلیل اینجوری میکنه که تو دیگه یه موقعی هست فیدبک خوبی نمیگیری از کاری که داری میکنی، چون این کار ببین 99% عشقه. و اصلا من که خودم تا حالا نفروختم کاری یا تقریبا، و میدونم کسایی هم که فروختن اونقدی درآمد نداره که بخوای حساب کنی باش زندگی به چرخونی، اصلا قدی یه کار ساده هم در نمیاد. بعد تو حالا فکر کن با این عشق میری جلو، مثلا یه موزیکی تولید میکنی با یه سری حالا فکرایی که هر کسی داره، که یکی میخواد جامعه رو تکون بده، یکی میخواد خودش رو خالی کنه، حالا من شخصا یه چیز دیگه که حالا بعدا صحبت میکنیم. بعد این فیدبک رو نمیگیری، مثلا میبینی که فوش میدن بهت، یا مثلا میبینی که اشتباه برداشت میکنن، یا ناراحتی پیش میاد. بعد اینا که اتفاق میفته سرد میکنه دیگه، و میشه همین که میبینی خیلی ها کار نمیکنن.
آره. والا دلیل این که خود پوری و کابوس الان از آخرین کارش که میشه خاطره فکر میکنم تا الان 2 سالی گذشته انگار.
آره فکر کنم
نمیدونم
حداقلش 2 ساله. چرا؟ خب من شخصا این که مثلا من دیده باشی تو همه موزیکام میگم که من میخوام تلاش کنم و میخوام پول درارم و یه ذره غرغر همیشگی دارم که دارم میکنم. خب من یه تایمی تصمیم گرفتم که واقعا برم و تلاش کنم و پول درارم. بعد این تلاش کردن اینقدر وقتمو گرفت که خیلی دیگه نمیتونستم به موزیکم برسم.
تأثیری گذاشت؟
آره، یعنی اصلا من تایمایی دارم که نمیتونم آهنگ گوش بدم، حتی چه برسه به این که حالا بخوام بشینم روش کار کنم که یه چیزی تولید کنم. بعد از اون ور کار هست، درس هست، مشغله، زندگی، میدونی دیگه زندگی هم خیلی سخته دیگه. سخت شده حالا یا هست هر چی،
سخت‌تر هم داره میشه.
آره آره. بعد خب مثلا این دوندگی ها دیگه جونی نمیذاره واسه آدم که بخواد خیلی کار کنه. بعدم کلا هم یه چیزی که من همیشه دارم و همیشه میگم اینه که ببین شما وقتی تازه شروع میکنی، برای مثال مثلا 19 سالگی شروع میکنی کار کردن، تو به اندازه 19 سال حرف نزده داری. خب بعد میتونی بیای 2 تا آلبوم پشت سر هم بنویسی و فلان کنی.
برو هیجانه.
آره. خب بعد اینو که تخلیه میکنی، بعد تو دیگه خوراکی نداری. اگه خواننده باشی مثل من که از دلت میگی، خب من موضوع سازی خیلی نمیکنم، من سعی میکنم خودمو تخلیه کنم. بعد خب مثلا دیگه چقدر خودم رو تخلیه کنم؟ یعنی من باید برم زندگی کنم، یه سری اتفاق دوباره برام بیفته و اون اتفاق قابلیت موزیک شدن و خوندن داشته باشه. یه سری چیزا اصلا شخصی ارزشی اینو نداره که مثلا نمیشه خوند. مثلا اینکه من مریضم الان، مثلا درگیر مریضی ام، مثلا بیام چی بگم؟ مثلا
تو الان یه تایم زیادی نبودی، حالا شاید دوباره این درگیر
و آره شده. مثلا من الان خب آره یه ذره جمع شده، مثلا یه سری کارا کردم که
جلوتر دارم روش صحبت کنم.
آره آره.
خب تو یه تیکت
من جنبندی بکنم، جنبندی که گفتی این بود که پوری کابوس خیلی درگیر زندگی شخصیش شده که آره. فاصله گرفته. آره.
تو خیلی بر مخاطب مهم بود، یعنی ما گفتیم می‌خوایم با پوری کابوس صحبت کنیم، همه گفتن خب این چرا کار نمی‌کنه، منتظرشیم.
نه خب چیزام هست، اصلا گاهی من خودم میپرسم، من چون واقعا همه دایرکتامو چک می‌کنم هر چند وقت یه بار جواب میدم همه رو تو چه یکی میتونم. بعد میگم معذرت میخوام کار میکنم چشم اینا، ولی بعد مثلا یهو میرم دوباره توی یه موج درگیری، بعد اصلا فراموش میکنم، اصلا رفیقامو نمیبینم گاهن، اصلا انقدر کار میکنم یه روزایی.
خب حالا یه تیکت حالا صحبت داشتی می‌کردی بحثو بردی سمت اینکه ما یک سری کار می‌دیم بعد می‌بینیم اون انتظاری که داریم ازش نمیاد واسه چه دل سرشیم بیایم بحثو بریم سمت اینکه خب یه دیگه هستن معتقدن که دلیل کمکاریشون مخاطبینن، یعنی میگن آقا ما یک سری انتظار داریم، انتظار داریم که مخاطب یک سری آثار ما رو درک کنن، اون فیدبکی که می‌خوایم ازشون نمی‌گیریم، درک نمی‌کنن، پس ما به این دلیل کمکاری و میگن کمکاریشون رو تقصیر مخاطب می‌ندازن. تو از این دست افراد هستی یا نه؟
نه ببین، اینی که من گفتم یکی از دلایلی بود که حالا چرا خیلی ها کار نمیکنم. من خودم خیلی اینجوری نیستم، یکم سرد میکنه ها، ولی کلا من قدیمی اعتقادی دارم، اونم اینه که ببین اگه من واقعا کارمو خوب بلد باشم میتونم کاری کنم که مخاطبم بفهمه. میدونی؟ یعنی مخاطب تقصیری نداره که
مثلا
دانشگاه آزاد اگه درس خونده باشی میدونی چه جوریه. آره. استاد میاد یه درس دریوری میگه، بعد میری امتحان میدی، بعد مثلا میافتی، بعد ناراحتی، اون مطلب خوب به تو نرسونده. البته خیلی هم هستن خوبن ها، ولی مثلا نه، ولی مثلا یه همچین فرمتی داره دیگه. بعد خب مثلا ممکنه من یه جایی واقعا مثلا زیادی پیچیدش کردم، چون ببین شناختن یه موضوع یه هدف توی موزیک رو هیچکی مثل خود آرتیست خوب نمیفهمه. و من اعتقاد دارم همیشه باید یه جوری کار کنی که بعدن لازم نباشه براش دفترچه درست کنی که اینجا این بود،
حرفی که میخوای تو موسیقی نشونده.
آره،
باشه.
آره. ولی خب بعضیا هستن که اعتقادشون با من کاملا فرق میکنه، اینا همه نظر شخصی منه. ولی این که مخاطبا یکم دل سرد کنندن هست، برای شخص من نیست جدیدن به خصوص، ولی واقعا هست. یعنی اصلا بعضی موقعا تو نمیفهمی که چرا یکی میاد فوش میده، میدونی؟
هنوز هیچ کدوم نمیدونم،
یعنی اصلا تو یه چیزی یه موضوعی گفتی مثلا
مثلا یه قسمت در مورد همین زدی،
آره مثلا چرا؟ تو یه موضوعی یه کار کردی مثلا خیلی شخصیه اینا، مثلا یهو میبینی زیرش اومده یهو نوشته سانسور، بعد مثلا این نگاه میکنم من میخندم میگم چرا مثلا چه مشکلی با من داری؟
مثلا تفسیری که دارم میگم مثلا دیس فلانی بود دیگه.
آره من اصلا از این دیس ها خیلی من بدم میاد، به خاطر اینکه مثلا ماها این جامعه هممون با هم خیلی آشناییم،
خب بعد همه یه بار
آره خوردیم. آره بعد مثلا اینجوری نیست که واقعا انقدر مثلا هم حتی کسایی که با هم دیگه دشمنی دارن هم که فکر کنم تو رپ فورس همه شاهدش بودن میرسن به هم دیگه مشکل اونجوری ندارن. آره ولی مثلا شنونده ها میریزن سر هم فوش میدن، خیلی ناراحت کننده است دیگه واقعا. و از نظر فرهنگ سازی اگه به این موزیک نگاه میکنی اصلا خیلی اذیتت میکنه. آره
خب من سوال بپرسم بعد در ادامهش سوال دیگه بپرسم، مرزبندی مینستریم آندرگراند رو قبول داری؟
چیزی که الان وجود داره آره خیلی مرز داره،
اصلا مشخصه
اصلا کاملا مرز داره. آره ولی خب اینجوری نیست که بگی اونا بهترن ما بهتریم، میدونی؟
حکی تو ژانر.
خب حالا یه سوال دیگه، به نظرت کم کار بودن بچه‌هایی که ما حالا ما به اصطلاح روشون برچسب آندرگراند میزنیم، کم کار بودنشون به صورت خودکار و ناخودآگاه باعث نشده که اون مینستریم بیشتر به چشم بیان؟
چرا؟
اینو قبول داری؟
آره اینو قبول دارم، ولی خب این که اینا مثلا ماها فرمت آندرگراند داریم، چیزی که بهش میگیم آندرگراند، یکیش به خاطر همینه که ما یه سری مشکلات داریم، ما یه سری چیزا داریم و همون باعث میشه که شعرامون یکم فرق کنه، یکم به نظر بیاد که اینا آندرگرانده. بعد خود به خود اینا، یعنی این دلیلش با خودش میخونه. یعنی من اگه خیلی کار بدم ممکنه دیگه واقعا این نباشم اصلا.
یعنی اون کابوسه تموم شه.
آره اگه قرار باشه من هفته یه کار بدم، خب من مسلما مجبور میشم یواش یواش برم تو مثلا یه فاز دیگه. آره آره
فضا سازی میشه انجام داد که مثلا فضا رو بچه‌ها اندرگراند باستر باشه، حالا گوش مخاطبین.
ببین مثلا من خودم عقیدم اینه، یه کاری که ما یه مدتی میتونستیم داشتیم میکردیم اینه که خب ببین بچه‌ها با هم جوین میشن، تعداد زیادی اکیپ تشکیل میدن فلان، بعد این باعث میشه که ما بتونیم بیشتر کار بدیم. خب مثلا برای من یه موزیک مثلا 5 دقیقه کامل نوشتن خب خیلی سخت و زمانگیره دیگه، باطن این که خب مثلا وسواسای خودم رو دارم، ولی وقتی مثلا یه نفر یه موزیک آماده نوشته، موضوع رو داده، من قراره یه ورس بیام همکاری کنم،
خیلی
راحت‌تره. بعد اینجوری میشه کار رو تعدادش رو برد بالا، کاری که مثلا تو زمان قدیم مثلا صامت سروشینا میکردن، نگاه کنی همش فیته، یه سری آدم هاست با هم دیگه که تب و تاب و قشنگ. آره اونجوری میتونیم، ولی خب یه سری ناراحتی ها وجود داره، یه سری چیزا هست نمیتونی هم توقع داشته باشی همه همش با هم کار کنن. اینه.
خب حالا یکم از موضوع برام فاصله بگیریم بیایم سراغ خودت. میخوایم برگردیم به سال ابتدایی فعالیتت، اون جرقه ابتدایی که یو از تو کابوس ساخته، چی شد که اصلا اینجوری شد؟ همه تو این سالی لبخند.
آره
مثلا یه دقیقه فلش بک می‌زنم دو ثانیه به همه
بگم.
مثلا ما مدرسه که بودیم، مدرسه ما یه جو خیلی هیپ هاپی داشت خودش. بعد چند تا اصلا اون موقع یه گروهی بودن تو مدرسه ما که من یکیشون رو میشناختم فقط، که اونم از ایران رفت و گروه همو اوایل قبل اینکه معروف شن جداشون، گروه هم تنبه ده بود که فکر میکنم یه پوریا شارلاتان هم فکر کنم مثلا. بعد حالتا ما با اونا خیلی برخورد نداشتیم، ما فکر کنم 2 سال پایین تر بودیم، ولی اون محیط رو داشت و بچه های ما این فازو داشتن و اینا
تحت تاثیر اونا.
آره اونا بعد مثلا من بعد اون موقع من تازه مثلا شروع کرده بودم موزیکا رو گوش کردن و بعد خیلی خوشم اومده بود از این سبک، به خصوص از چیزایی که اون موقع رضا پیشرو سروش میخوندم اصلا خیلی اصلا الگو میذاشتم کاملا رضا و سروش برای من الگو مطلق بودن. بعد مثلا شروع کردیم مثلا همونجا یادمه یه بار الکی همینجوری یه 2 بیت نوشتم، بعد واسه یکی از دوستان خوندم گفت که چی باحال مالکیه، بعد گفتم که من نوشتم، بعد مثلا گفت ای ولو اینا، و من یه روحیه گرفتم که مثلا شروع کردم نوشتم، بعد دیگه انقدر می نوشتم همه رو کلافه کرده بودم. آره مثلا بعد دیگه یواش یواش اون موقع خب نوید هم مدرسه یه من بود
مدرسه.
آره بعد ما با هم دیگه مثلا جوین شدیم شروع کردیم کار کردن، که حالا خودش گفته تو مصاحبه.
آره
آره که حالا یه ذره شد بعد یه ذره نشد و اینا، بعد دوباره جدا شدیم و یه مسیر طولانی اومدم تا الان. اولین
ترک تو یادته؟ هم غیر
حرفه‌ای
هم
حرفه‌ای. ببین مرز غیر حرفه‌ای حرفه‌ای رو من خیلی نمیتونم جدا کنم.
منظورم اینه که وقتی میگم حرفه‌ای یعنی
به نظر من اولی دومی سومی خیلی غیر حرفه‌ای بود، چون واقعا نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم، ولی بعدش دیگه اینکه من هنوزم نمیدونم حرفه‌ای ام واقعا یا نه.
اینجوری بگم منظور خودم وقتی میگم حرفه‌ای یعنی اونجایی که خب به هم کاراکتر الان رسیده بودی که آقا من میخوام این کارو بکنم، میدونم میخوام چیکار کنم، دور از هیجانم، اینو بریم استارت بزنیم.
اولین ترکی که من دیگه واقعا احساس کردم تو چیز حرفه‌ای رفتم اون کارهایی بود که بعد این که با سروش اینا یکم اوکی تر شدم کردیم.
شورش؟
قبلش نوید آهنگسازی کرده بود، میگفتم من مثل بیکم اسمش
فروکن.
فروکن آره. مثلا من اون موقع چون کار قبلیش یکم همون فازای قدیمی داشت که حالا مثلا چیز بود یا داستانایی داشت، مثلا سروش خیلی خوشش اومده بود و اینا، ولی از کار بعدی دیگه من واقعا هدفمند کار میکردم. که از اون موقع به نظر خودم مثلا من همیشه میگم هر خواننده ای تو دورانی که داره کار میکنه اگه اسم خودم خواننده بذارم یه اسنپی میخوره که خوب میشه یهو به نظر
من یهو لول اپ.
آره یهو جا میفته براش خیلی چیزا. من اون موقع برام بود که احساس کردم که تقریبا حرفه ایه.
مثلا من شیطنت رسانه ام بکنم قبل اینکه علی بپرسه در مورد دخماشا رو گفتی ازش رد شدی، میخوام بیشتر ازش توضیح بدی.
ببین خیلی چیز بودیم، خیلی بچه بودیم و کار کردیم با هم دیگه، خیلی نوید زحمت کشید بابت اون کار. اصلا نوید هد گروه بود و جمع کننده همه چی بود، خیلی زحمت کشید و نشد و حالا شاید چه بهترم که نشد مثلا. یعنی ببین
خیریتی توش
ببین یه چیزی هستی اون زمان خیلی کیفیت ها اونقدر خوب نبود، ولی خب اون به نسبت زمان خودش خیلی هم با کیفیت نبود، غیر یکی دوتا ترکی که خود نوید بسته بود که خیلی خوب بود. بعد اون موقع اینم گفته که پیمان هم اونجا بود، البته من ندیدمش اون زمان
یارا.
آره آره بعد دوران باحالی. ببین اون دوران واسه من خیلی دوران خوبی بود، خیلی نوید و من تمرین میکردیم با هم، خیلی تمرین میکردیم و همدیگر رو ساپورت میکردیم و اینا.
خب حالا چرا کابوس؟
کابوس ببین من یعنی این لقبای خیلی دریوری داشتم، بعد که چون از هرچی بگردی هم پیدا نمی کنی نمیگم بهترم. بعد
یه دقیقه گوشیمو باز کردم ببینم چیزی توش هست یا نه که دیدم نیست.
بعد خیلی وقت پیش وقتی که دیگه همه جو افتاده بود که لقبا رو ایرانی کنن و اینا، و ما یه استودیوی میرفتیم که اونجا سروش اینا هم بودن،
بس فهمیدیم خارجی بود.
آره آره اصلا چیز بود. آره
لبش
اومدیم خوشم نمیاد، یاد چیز خوبی نمیدازم.
خب اوکی
نه VSX بود که اصلا دی ام ایکس هم نبود و
وی اس.
ما اون موقع گیم نت میرفتیم، بعد مثلا وی اس میشه ورسس دیگه، ایکس هم مثلا یعنی هر کی مثلا. بعد من نمیدونستم چیکار کنم، همونو گذاشتم، ولی طی همون کارهای اولی که با نوید اینا میکردم، من یو اینو عوض کردم. که یادم رفتم پیش سروش، و سروش مثلا دفعه سوم چهارم میشم میدیدم تو استودیو، گفتم آره سروش میخوام اینجوری بذارم، بعد گفت خوبه و فلان
شد کابوس.
آره من یادم اونجا علی اوجم بود که خیلی دوست خوبه منه، بعد به من گفت داریم بازم، و بعد اون موقع من مثلا خیلی با انرژی جوونی گفتم نه من خوب کار میکنم که منو همه به این اسم بشناسن. فکر کنم تونستم. آره
خب پوریا، تو از اون دست هنرمندایی بودی که ما توی سالای اوایل سالای 90 یه سری آرتیست به صورت ناگهانی یهو اسمشون بولد شد. آره. به قول معروف اون دونه هایی بودن که تازه
موج
موج بودن. و یه سری کارهای خیلی عجیب غریب اومد. مثلا کار تو با بامداد زمانی که اومد آرتیستا شناخته شده نبودن به اون شدت، ولی وقتی که منتشر شد هر کسی کارو گوش میگفت ای این چیه. خب حالا به نظر خودت الان، اولین بپرسم، الان هنوز با همون آدمایی که تو همون سالا با هم اومدیم بالا ارتباط داریم؟
آره ارتباط دارم، ولی دیگه نه به اون شدتی که اون موقع داشتیم. دورا دور حالا هم دیگه رو میپرسیم و مثلا پاش بیفته یه کارایی هم میکنیم و اینا. چون اون موقع ما یه موج بودیم که خیلی همین موج مدیون یه سری از بزرگای رپ بود. حالا من شخص سروش اینا کمکم کردن خیلی. این موجی که ما به وجود اومدیم، اون اول چون هممون تو این موجه بودیم، مثلا همه کسایی بودیم که رفتیم سر یه دونه کلاس نشستیم. آره. همه سری به هم دیگه
تحصیل شدن. آره. آفرین.
همه سری چسبیدیم به هم و با هم دیگه رفتیم جلو و اینا. بعد یه مدت دیگه خب فلانی رفت تو یه گروهی، فلانی رفت تو یه گروه دیگه،
ایدئولوژی ها شکل گرفت. آره. عوض شد. آره.
یا حتی ناراحتی پیش اومد، چیزی که کاملا طبیعی اصلا نمیتونی بگی مثلا. آره.
فکر
می‌کنی
اصلا میشه دوباره اون حالت ابتدایی ما به وجود بیاد
که همه جمع شن؟ نه.
تو میدونی که خودت میدونی که خیلی مخاطب دوستان دارن اتفاق بیفته.
ببین میتونن جمع شن و اون برای به چشم مخاطب آره میشه، مثلا ممکنه آلبومای جمع شه که خیلی ها توش باشن. اه. ولی اون چیزی که برای خود ما بود دیگه اتفاق نمیفته.
یعنی با هم بخونید، ولی اون نزدیکی افکاری که
آره
اون حسه از بین. آره
ببین ماها هممون یه جا بودیم همش، هی به هم کمک میکردیم، اصلا مثلا قافیه قرض میدادیم به هم، مثلا خیلی چیز بودیم. خب ولی اونجوری نیستیم، و اینم سن دیگه، سن که میره جلوتر مسیرها جدا میشه.
آره. خب به نظرت حالا چه اتفاقی افتاد که اون آدما یهو اومدن و دیگه ما بعد از اون، حالا به قولی نسلی که هیچکی قبولش نداره، اون نسلی که وارد شدن دیگه بعد از اونا هیچ اتفاقی نیفتاد.
بذار اینم تانسیز بگم، همتون الان کمکار شدید.
آره ببین اتفاقی که افتاد که اونا اومدن این بود که رپ خیلی تشنه بود به نظر من. رپرهای خوب که کمکارن و بودن و خواهند بود دیگه، هم کسی نبود. حالا شاید کسی یا قلم میندازم و توهین نمیخوام بشه، ولی مثلا یه اکیپی که به وجود اومدن که اینا خب تونتون دارن کار میدن، با انرژی هن، کاراشون همه آپدیت، خیلی مثلا از نظر تکنیکی خوبه، مثلا تازه که ایهام داشت مثلا چیز میگیره، ما همه ایهام میذاریم.
یکی از شاکله اصلی لیستریس. آره. شما ایهاماتون
بوده. آره بعد مثلا و کاور خیلی خوبه، مثلا حالا سروش، بهرام، فلان فلان فلان، همه کسایی که حمایت میکردن. بعد این اتفاقا یه جو مثبتی شده بود که ما یهو اومدیم، و این که الانم دیگه کمتر شدیم، یکیش همون مشکلاتی هر کس داره، یکیش دور افتادنه. چون مثلا تو اگه ماهی یه بار برسی بیای استودیو، خیلی تو محیط رپ نیستی که بخوای رپ هم کار کنی. واقعا درگیرم بچه همه من میدونم. آره. همه میرن سر کار، خیلی مشکل داره.
در جریانیم.
آره.
بریم سراغ آلبومات. تو دو تا مجموعه داری، فراق و فاره. آره. اسمشون خیلی شبیه همه، من هم بعد در مورد آلبومات دوست داری صحبت کنیم. اول بگو که فهم میتونی انتخاب کنی که کدوم مجموعه تو بیشتر دوست داری یا نه.
نه. نه اصلا نمیتونم، ولی خیلی دوستشون دارم. یعنی مثلا من شروع که کردم فارغ و جمع کردن، اول که اسمشو نمیدونستم، نظرم این بود که یه اسم باشه که معنی جدایی بده که من میگفتم فصل، ولی چون خیلی شبیه عدل میشد بعد با کمک گرفتم مثلا سروش بهم گفت که بذارش فارغ، که خیلی هم قشنگ بود و خیلی آره خورد بهش،
کاور آرت خیلی خفنه.
آره که فرید خیلی فرید واقعا من دوستش دارم، خیلی کارش مریض و خوب.
خب چی شد که حالا فارغ؟
چی شد که فارغ چی؟
بسته شد، یعنی از اون جرقه اولش
مثلا کار کرده بودیم چند تا، بعد دیگه تصمیم گرفتیم که یه آلبومی ببندیم و اینا، بعد شروع کردیم کارا رو جمع کردن دونه دونه. بعد اون وسط حالا مثلا چون اون موقع من خیلی دستم باز بود، سعی کردم با همه آهنگسازهای مختلف کار کنم، که مثلا همونجا هم با حسن کار کردم، حکمت تو آلبوم نبود، قرار بود با مزراب کار کنم که نشد متاسفانه، با سعید کار کردم و با نادر کار کردم. آره بعد مثلا شروع کردیم کارا رو بستن و بعد مثلا من خودم خیلی دوست داشتم اون کارا رو، یه مجموعه در اومد که به نظرم مجموعه خوبی هم شد زمان خودش، خیلی من دوستش داشتم.
اون مجموعه که خیلی شنیدنیه.
اون اینکه نظر لطفت نمیدونم، ولی آره ولی من خودم خیلی دوستش داشتم. ببینید مثلا کم پیش میاد آدم موزیکای قدیمیشو گوش کنه و بگه که چه حرف خوبی زدم مثلا. یعنی احساس میکنم که شاید خوب نخوندم ولی چرت و پرت نگفتم. روحم راضی از اینکه
یه مجموعه چیه.
دومی خیلی ماجرا داره. ما دومی رو شروع کردیم، شاید دو سه بار آهنگسازش عوض شد و اینا، بعد آخر زحمتش افتاد گردن محمد امسن که خیلی پسر گلیه، کارش هم من خیلی دوست دارم. شروع کردیم اون کار رو جمع کردن. اون آلبوم برای من یه شکوفایی بود به نظر خودم.
خیلی خوشحالم که بالاخره توی برنامه محمد
امسن اسم اومد. واقعا ببین محمد، همه بچه ها میشناسن محمدو و همه به خوبی ازش یاد میکنن، همیشه هم بوده. واقعا کارش هم طراز یکه، ولی نمیدونم یه اجحافی انگار به حق.
آره خب
در صورتی که محمد فوق العاده است از نظر اخلاقی، خوب همه هم اینو قبول دارن. نه اونه که حالا
ولی حالا اگه بذاریم توی کفه ترازو، فراق مجموعه با کیفیت تریه نسبت
خب
به فارغ.
بخاطر آره بخاطر اینکه هم خب من که بیشتر رشد کردم و در نهایت هممون بیشتر رشد کردیم، زمان رفته جلو. خب بعد فراق هم دلیل اسم گذاریش که انقدرم شبیه بود این بود که من دقیقا فضای فکریم توی فارق خیلی غمگین بود و میخواستم اینو برسونم که من این دنیا دارم میکنم و اینا. و بعد توی فراق که شروع کردم نوشتن یکم امیدوار بودم و تفکرم این بود که حالا من باید برگردم یکم به این دنیا، و اون فراق منظورم اون میدونی دلم تنگ شده بود که بعد سعی کردم برگردم به موزیک و به چیز، که خودم اون کارا رو خیلی دوست دارم چون احساس میکنم یه سری کارهای نو توش بود واقعا. آره.
خب حالا پوریا تو برخلاف این که حالا هم با دیوار به نوعی کار کردی، هم با چیریک و ملتفت در ارتباط بودی، هیچ زمان و هیچ تایمی هیچکی به خاطرش نیست که تو عضو لیبلی بوده باشی و عضو، یعنی همکاری داشتی باهاشون ولی عضو رسمی اون لیبل حساب نمیشه. دلیل خاصی داشتی این قضیه؟
آره من جز کسایی هم که تقریبا با همه کار کردم. آره از قدیم
رفتم مزراب سریم اومد تو سرنم اونور مصطفی.
میدونی ببین من واقعا اگه هم یه روزی با هر کدوم از این عزیزانی که گفتی کار میکردم، واقعا برام جای خوشحالی داشت و همشون به نظرم فوق العاده حرفه‌ای ان، چیریک، دیوار اصلا خیلی قوی ان همشون. ولی مثلا من تجربه شخصیم از قدیم این بود که خیلی اهل کار گروهی نیستم، یعنی خیلی توانشو ندارم، من خیلی دلیم و اصلا موزیکم هم نگاه کنی، من یه چیزی راجع به موزیکم اینجا اضافه کنم یکم هم پرحرفیه. ببین من موزیکم خیلی تکراریه و همش دارم از خودم حرف میزنم و غیر از موضوعهای خاصی که پیدا میکنم، چون منم واقعا میدونی من همین آدم افسرده و خستم که خودمو دارم تخلیه میکنم و فکرم هم اینه که شنونده من نباید به شنوندم برسونم که آقا من هستم، منم مثل تو هم، منم خیلی داغونم و اصلا دلیلی نمیبینم که مثلا یهو بعد دوتا کار غمگین یه کار شاد بدم، چون نیستم واقعا آدمشه. بعد تو لیبل کار کردن یکم تو رو مجبور میکنه که کاراتو یکم به سلیقه لیبل عوض کنی،
چارچوب بذاری.
و من خب یکم برام سخت بوده، ولی با همه سعی کردم کار کنم، همشونم واقعا دوست دارم.
تا دم تو یه باری یه توییت گذاشتی گفتی اگه منو به خاطر نزدیکی به یک جریان یا یک لیبل دنبال کنه رو دنبال نکنه.
آره، به خاطر اینکه میخوام آزادی رفتار داشته باشم دیگه، میدونی؟ یعنی مثلا سخته، من دوست دارم منو به خاطر خودم بخوان،
نه به خاطر اون لیبل.
ولی من یه شخصیت مستقلم، ممکنه من یه تصمیمی بگیرم که با تصمیمای اونا نخونه.
آره.
مثلا سبک موزیکی که تولید میکنم اونا نپسندن و نمیخواستم به پای اونا تموم شه.
خب حالا میخوایم باید زدی کم بریم سراغ نبش قبل خاطرات. چون یه کوچولو حاشیه داره. یه توییت از یادم قدیما خیلی قدیمیه که توش گفتی رضا پیشرو یه زمانی نماد یه آدم بی پول خیلی موفق بود برام، ولی الان فقط نماد یه آدم بی پوله. ولی خیلی حاشیه برانگیز شد اون موقع تون تای. بعد اومدیم ما یادم یه چند ماه پیش توییتر بود توی
استوری گذاشتم،
گفتی به نظرم با استراتژی رپ کن رضا پیشرو،
داشتیم بحث می‌کردیم بین
نسل. ببین رضا پیشرو خیلی شخصیت محترمیه برا من. خب و اینکه کلا رضا پیشرو از قدیم من به تو قول میدم الگوی تمام رپرها بوده. خب
حداقل توی بازه زمین
اصلا همه رضا پیشرو گوش می‌کردن و اصلا شکی تو این نیست. خب بعد خیلی آدم محترمیه و چیزی که من اون زمانی که دبیرستان بودم رضا پیشرو گوش میکردم واقعا برام الگو بود، الگوی یه آدم سختی کشیده‌ای که الان خیلی محکم و سفت و با کاریزما و موفقه و داره خوش میکشه. بعد بعد یه دورانی رضا حالا بابت خیلی مشکلهای شخصی شد، من واقعا اشتباه کردم که اینجوری بیان کردم. خب که من واقعا حق میدم، یعنی اون فشارهایی که رو خانواده رضا اینا هست خدا نکنه رو کسی بیاد.
یعنی میخوای بگی الان شادی تو جایگاه الان سن و سال
آره. ولی اون موقع من فکرم این بود که یعنی دیگه رضا اون آدم موفقه نیست به نظرم. و نبود، واقعا رضا یه دورانی خیلی افول کرده بود. و الان به نظرم دوباره خیلی خوبه، داره خوب میشه. و البته من کسی نیستم بخوام راجع به رضا پیشرو صحبت کنم، اما رضا پیشرو مثلا از قدیمی اسطوره ای برای خودش. رضا پیشرو
چقدر روک صحبت
می‌کنه. آره، یعنی مثلا کاراکتر بزرگیه رضا پیشرو، ولی به نظر من آدم خیلی قابل احترامیه به خاطر اینکه هر کسی که بود توی این همه شرایط سخت.
آره.
که من بعدن که حالا با علی یکم بیشتر دوست شدم، مثلا یکم متوجه شدم، نمیتونست انقدر خوب خودشو حفظ کنه. و ببین اخلاقای بد و اتفاقا و دیس و اینجور چیزا ببین برای همه پیش میاد، یعنی همه ما، من، تو، هر کس دیگه یه جاهای اخلاقای بد داریم، یه کارهای بدی کردیم، ولی این کلیت آدما رو نمیتونه زیر سوال ببره.
الان که رابطش خوب شده.
آره، نه خب مثلا من اون استوری که گذاشتم واقعا یه شب با بچه‌ها نشسته بودیم داشتیم آهنگای قدیمی گوش می‌کردیم. ببین به نظر من بی‌نقص‌ترین آدم رپ فارسی سروش، یعنی از نظر سیاست گذاری گرفته تا از اول شروع کردن تا کار دادن و اینا، غیر از تأخیری که این چند وقته داشته هیچ نقصی تو کار سروش نیست هیچ وقت. آره، ولی مثلا سروش خیلی تمیز کار میکنه و خیلی فکرش بازه. و گفتم که واقعا به نظر مثلا خدای رپه. و یه چیزی که 100% هست، همه هم فکر میکنم قبول داشته، با استعدادترین رپری که توی رپ فارس دیده شده رضا پیشرو. اصلا این آدم خیلی خفنه، میدونی؟ ولی حالا دیگه این که تصمیماشو خودش چه شکلی میگیره اون دیگه خیلی مشکل داره چیز نیست، یعنی بحث ما نیست. داره
خب پوریا، اتفاقی که حالا توی رزومه کاری تو هست اینه که فیت ها و همکاری های متعددی داری، برخلاف خیلی ها که ندارن تو اینو حالا تیترا رو اگه بخوایم حالا چیزی که تو ذهنم هم میاد بهشون اشاره بکنیم، با آرشام کار داری؟
آره، 18 تا شد
18 کنم بالا 20 بالا
خیلی. آره،
توی ساخت ایران حضور داشتی، مجموعی که مختص علی قاف بود، حالا با حضور تو، داریوش، امید سفیر، امیر بیداد و همینا دیگه.
با بامداد آیین،
با بامداد کار داری، آیین توی مجموعت بود، با سوهل صبح دوباره توی مجموعت
چیکن ترکات هم آیین اوت رو
گفت. تازه مثلا از اونی که من خودم میخواستم این خیلی کمتر و مثلا من واقعا دوست داشتم با خیلی کار
کنم. خب حالا اسپاتلایت همکاریات دوتا، حالا بیشترین چیزایی که همه تو ذهنشونه، یه دونه اینجوری بهتر است با حضور توی ساخت ایران. از اینجوری بهتره شروع کن بریم سراغ
اینجوری بهتره که من دو تا ترک داشتم کلا که اینا خیلی برای من شخصی بوده، یکیش اینجوری بهتره بود و یکیش هم خاطره که اصلا فوق العاده اینا ترک‌های خیلی شخصی بود، من خیلی احساسم درگیر بود. و اینجوری بهتره یه سیستمی داشت که مثلا من نوشته بودم و بعد رفتم با بامداد صحبت کردم، بامداد خیلی خوشش اومده بود، بعد کارو جمع کردیم و خیلی من خودم اون کارو واقعا دوست داشتم و فیدبکش هم خیلی خوب بود، اصلا فراتر از انتظارم بود. مثلا من اون موقع که اینو می‌نوشتم، چون ما اون موقع خیلی تکنیکال فکر می‌کردیم و ایهام فکر می‌کردیم و اینا، اصلا فکر نمی‌کردم این کاری که ساده است بگیره کسی خوشش بیاد، ولی خب نشون داد که مثلا واقعا اینی که میگن چیزی که از دل میاد بیرون، آره اون بود که خودم خیلی دوستش دارم. ولی مثلا یکم زمانش قدیم بود، دوست داشتم با یه کیفیت بهتری داشتیمش. مثلا
بیتش هم از وسط یه ریمیکس خیلی طولانی کات شد.
آره بیتش یه ماجرایی داره. من یه دوستی دارم که حالا سجاد رجبی که میخونه و اینا،
میخوند
آره که امیدوارم بخونه واقعا. سجاد یه کار برای من فرستاد، بعد این بیته بود، بعد من یهو این شعر رو این نوشتم، بعد بهش گفتم لطفاً اینو بده به من مثلا. بعد اونجوری شد من خود کارو به من داد واقعا، که من اصلا خودم نمیستم از کجا اومده، فقط ازش پرسیدم که گفت دی جی منتوس، ما هم اونجوری نوشتیم که مثلا حالا مثلا حتما یه اطلاع رسانی شده باشه.
خب و ساخت ایران،
ساخت ایران ببین، یکی از شاید بهت بگم بهترین خاطرات من تو دورانی که رپ خوندم ساخت ایران بود. چون ببین هر رپری که کار میکنه خودشو وقتی با بزرگا و کسایی که از اول بودن مقایسه میکنه یه احساس ضعفی داره. یعنی من تا قبل ساخت ایران هیچ وقت فکر نمیکردم من بتونم بغل یه آدمی به بزرگی علی قاف بخونم و زشت نخونم، یعنی آبروریزی نشه مثلا. خب و واقعا ممنونم از علی، سروش و اصلا کلا تیم ملتفت مهدیار که این فرصت رو دادن حالا به شخص من که ما تونستیم این کارو بکنیم. و من تازه اون موقع خیلی اعتماد به نفس گرفتم، میدونی وقتی کارو گوش میدادم احساس میکنم اوکی پس میشه ما هم صدامون باشه. میدونی اصلا واقعا چون قاف خیلی کاراکتر بزرگیه، مثلا حتی اون دوران مال یه ذره بعد اون آهنگ مغز بود دیگه،
بله اصلا خیلی آهنگ
اصلا شاهکار رپ فارسیه
تا دو سه ما اصلا اون ترک همه جا بود.
من اصلا انقدر من ذوق داشتم و تو اون دوران مثلا علی لطف میکرد زیاد میومد میدیدیمش مثلا اینا، خیلی دوران خیلی شیرینی بود برای ما که دمشون گرم این فرصت رو دادن ما بتونیم خودمون رو مثلا محک بزنیم. خیلی واقعا کار خفنی کردم به نظرم.
یه عکس معروف هم دارین تو ماشین نشستی، سلفیه.
آره
همه تو اون ماشین،
همه تو ماشین نشستی.
خیلی چیز بود، دوران خوبی بود واقعا، تشکر میکنم ازشون، خیلی به ما حال داد. حالا به من شخصا من فکر میکنم بقیه بچه هم خیلی راضی بودن که یه همچین مجموعه جمع شد و تونستیم. چون ببین تو تاریخ رپ یکی دو بار اومد این اتفاقا بیفته نیفتاد، اون تازه یکی دو باشو من میدونم، شاید بالای 10 بار میخواستن یه سری آدم جمع شدن نشدن. و اون کاری بود که شد و فقط هم از همون تیم برمیومد که بتونن این کارو جمع کنن واقعا. دمشون گرم.
همکاریت هم با سهیل تو ترک آخره فراق
سهیل یکی از رپرهای خیلی خیلی محبوب منه، یعنی انقدر که من به این آدم علاقه دارم.
فکر کنم به خاطر تشابه تو کمکاری تونه که
سهیل فوق داده
شون رکورد داره. البته
سهیل هم پای تو همیشه میگه من نمیام،
همیشه کار
سهیل خیلی کاراکتر دوست داشتنی داره، کارش خیلی خاصه و کار کردنش هم خیلی خاصه. یعنی سهیل اصلا طرز فکری که رو موزیک داره خیلی پاکه. و این خیلی به من حال میده باش کار میکنم، خیلی من خوشحالم که تو اون کار با من.
تو لحظات آخره فراقم اضافه شد به آلون دادی که من
نه دیگره. ما قرارمون این بود که یه فیت بذاریم و فکر کنم از وسطای کار قرارمون این بود که سهیل باشه، ولی خب اون اصلا خود اون مجموعه لحظه آخری شد. اصلا ورسامون رو تو استودیو یه چیز مثلا افتضاحی شده بود. آره خیلی. من چون یه ددلاین دادم گفتم حتما باید این تایم بدیم، بعد موندیم توش و آهنگسازی ها کامل میشد. من خودم شعرام ناقص بود، اصلا یه وضع عجیبی بود. آره همه خیلی زحمت کشیدن.
حالا یکم بحث رو بیاریم سمت مسئله تخصصی تر، می‌خوایم در مورد رپ تکنیکی صحبت کنیم. این بحثی که همیشه ما داریم که رپ تکنیکی و تقابلش و رپ نسخونه، اینکه آقا ما دنبال فرم باشیم یا محتوا یا مثلا باید پای پای هم باشن یا نه. ببین اول که بگو تو کدومو ترجیح میدی، فرم یا محتوا؟
او خیلی سه. من فرم همراه با محتوا رو خب 100% ترجیح میدم دیگه.
آره دیگه، کارایی که میخونید بعضی وقتا خب جابجا میشه.
آره نه، من بیشتر محتوا رو ترجیح میدم. ببین نمیدونم شما شنیدید یا نه، یه روز یه چیزایی بود، یه دکلمه‌ای بود رو موزیکای عجی قدیمی میومد.
آره.
یکی یه شعری میخوند، یه داستانی طرف کرد، چقدر بگیر بود.
آره.
خب محتوا بود دیگه. و من احساسم اینه که تو اگه محتوای خوب تولید کنی، مهم حرف است. ولی خب تو تفکر فکر میکنم هیپ هاپی خیلی این حرف من سندیت نداره.
با توجه که ما الان داریم تو شاخه هیپ هاپ کار میکنیم، آره. نظر تو چرا ما رفتیم سمت مفهوم گرایی؟ حالا تا بیشتر تکنیک چه سوال ازت میپرسم. تو به قول خود حالا خاطراتی که تعریف کردی تحت تاثیر افرادی بالا اومد که زمان خیلی جانو سوق دادن،
آره.
افسر داشتن که ما میخوایم بریم سمت مفهوم گرایی، به قول تو ایهام،
آره.
مثلا کاری خاص بکنیم تو شعرام. مثلا چی شد که این اتفاق افتاد؟ اصلا خوب بود بد بود؟
ببین من اتفاقا سمت اون آدما رفتم چون جفتشو واقعا میتونستن انجام بدن. ولی خوب بود. آره ببین مثلا یه درسی که سروش تو رپ فارسی فکر می‌کنم به همه داد، بحث واقعی بودن بود. چیزی نبود واقعا اینا.
هر کی میومد میگفت من گنده بزنم.
آره خب و این تو رپ آمریکا هم هست واقعا. ولی خب ببین من کسی نیستم که مطالعات هیپ هاپی داشته باشم. من مثلا همین جوری رپرم. همونجوری گفتم دلی کار می‌کنم. و واسه من، آره و واسه من رپ فارسی اون بود. نه اینکه بیام حالا اون اوایل خب هر کی یه کاری میکرد و اینا، بعد که جا افتادم واسه من ملاک اولم حرف زدنم بود تا فلورای ما اینجور چیز.
ببین تو توی کارنامه یه کاری داری مثل شورش و یه کاری داری مثل خاطره.
آره
خاطره یک جاهای اصول شعر شکسته
میشه. آره.
ولی شورش یه فلوی خیلی فست داره.
خب میدونی این دیگه برمیگرده به این که من اون حرفی که میخوام بزنم و چقدر میتونم باش مانور فلوی بدم، یعنی که اصلا اون موقع چقدر خوب مخم کار میکنه که بتونم اینو شعرشو فلوشو بچینم. مثلا من به نظرم بهترین جایی که تونستم این دوتا رو بذارم رو هم ساخت ایران بود. که من رو مفهومش خیلی خودم دوست دارم و رو فلوشم همینطور. بعد از چیزی هم که خیلی ناراحتم اینه که مثلا اون دوران همه گفتن که این دیسه مثلا به
فلان و فلان.
آره که اصلا نبود و نیست. خب مثلا این اتفاق افتاد.
خب حالا ما قبل از این که بیایم برای ضبط مصاحبه توی استودیو فارسی، از بچه‌هایی که دنبال کننده اینستاگرام و تلگرام یه ساعت با زیر زمینن ازشون خواهش کردیم که سوالات خودشون رو از تو بپرسن، رویه‌ای که بعضا تو فصل دوم داریم انجام میدیم با توجه به فراخور مهمون.
واقعا الان 100 خورده من سوال دیدم
تا الان که ساعت نزدیکای نیمه شب. ما 100 تا کامنت رو رد کردیم، حالا من گزینه‌ای ازشون میخونم.
مرسی اینکه لطف دارم به من همه.
خب نوشتن که دوست دارم بدونم کابوس آهنگ خاطره رو خودش توی خاطراتش تجربه کرده یا فقط یه استوری تلینگ. سینا ارپا موزیک.
ببین خاطره برا من یه کاری بود که مجموعه یه سری اتفاق بود با یه سری تخیل در این حال. خب من نمردم واقعا. ولی آره یه سری اتفاقا برا من افتاده بود که من سعی کردم اینا رو پوشش بدم توی داستانی که خیلی شخصیه و من خودم اون کار رو انقدر دوست دارم که شاید مثلا هزاران بار گوشش کردم. آره و کلن نوشتنش هم فکر کنم حتی 11 شب تا 6 صبح طول کشید.
ترنگ باشن کشفش کردی با این.
واقعا چیزی که به من داد انقدر به من در کمال سادگی انقدر به دل من نشست. من یه کاری بود، اون کارو من 4 بیت اولشو نوشته بودم، سالها بود نمیتونستم کامل کنم و تونستم کامل کنم و من آرزو این بود اون کارو بتونم کامل کنم.
خیلی
آهنگسازیش قشنگه.
خب دوستی با تایی پیج سرداریس پرسیدی که امکانش هست کابوس مجددن با تشکلهای مثل پلاک و دیوار و ملتفت هم کاری کنه؟
آره آره. ببین هیچ چیزی
این توهم به وجود اومده که اختلافه. الان همه این توهم
رو دارن. نه ببین واقعا اختلافی نیست. خب فاصله است، اختلاف نیست. یعنی خب نمیبینیم همدیگه رو خیلی، میدونی؟ بعد خب نمیبینیم هم کار پیش نمیاد. خیلی هم همون درگیری ها بود که خب نیستیم و کمیم. مثلا کسی که دو سال یه بار موزیک میده مثلا من، خب مسلما خیلی تو جامعه یه چیزم نیست که بخواد مثلا
اومدیم اینجا به چالش کشیم کار بده.
ولی آره اصلا ممکنه واقعا، چون حالا من شخصا که هیچ کدورتی با کسی ندارم و تمام کسایی که باشون کار کردم هم خیلی دوست دارم، چون من معتقدم ما هممون یه تیمیم، هممون یه درد مشترک داریم کاملا. آره.
خب یه دوستی به اسم پارسا آندلن دی آر پرسیده که فکر کنم سوالش اینه، چرا ترک رپ یعنی تهران پا پیاده با جیب خالی رو کامل منتشر نکرد؟
آها، این ترک، این یکی همون ترک هاییه که قرار بود یه مجموعه ای از آدم ها باشن و شعرش هم مال شاید مثلا 5-6 سال پیشه، بعد نشد و من اون ورس رو نمیدونستم چیکار کنم. یه براش یه دمو درست کردیم که فقط شنیده شه، شاید کسی خوشش بیاد و اینا، اصلا برنامه نداشتیم که کاملش کنیم و نداریم هم. آره، یه چیزی بود که فقط میخواستم حیف نشه، آره آره، چون کم کارم هستم سعی میکنم خیلی کارم نسوزه.
خب شهراد طاهرپور پرسته که از پوریا پرسین کتاب نویسنده مورد علاقهش، اسم فیلم و کارگردان مورد علاقه ای داری که برام بگی؟
اینو من اگه من اصلا کتاب خون نیستم.
خیلی خوبه که اینا رو میگی.
یعنی من الان یه کتاب خیلی کوچولویی به اسم نمیدونم اصلا یادم هم نیست اسمش، رجوع سامورایی و اینا، سرشت سامورایی مرگه نمیدونم، یه همچین چیزی بود. اینو یکی از دوستان به من داد و گفت این کوتاه، اینو حتما بخون و اینا. 6 ماه صفحه اولش هم باز نکردم. کلن کتاب خون نیستم اصلا.
فیلم
خیلی نگاه میکنم ولی حرفه‌ای نگاه نمیکنم، کارگردان بشناسم و بگم مثلا من ندم
چیه. خب میتونی برای اینکه حالا سوال دوستانم جواب داده بشه مثلا فیلم هایی که رو تاثیر گذاشته رو بگی.
من خیلی فیلم های خوبی هم نگاه نمیکنم. مثلا من بیشتر سعی میکنم فیلم هایی که خیلی سرگرم کننده است نگاه
کنم،
آره، که ذهنمو خیلی درگیر نکنه. میدونی؟ ولی یه سری فیلم ها هم هست الان حضور ذهن ندارم، مثلا تک و توک فیلم های خب مثلا وی فور وندتا رو خیلی دوست دارم خب. که البته مثلا نبادم میگفتم بعد دیگه دیگه برات دیگم یه تق... میدونی بیشتر برداشت شخصیمه، شاید فیلم هایی که میگم خیلی مثلا بعضی هاش خیلی هالیوودی باشه، ولی به نظر من اون تصویری که من از اون فیلم میگیرم
متوجه.
آره. آره.
خب هرت broken on the line org
اسم تلاپیتون رو درست بذارین خوده.
آها، اینو که این سوال قبلا پرسیدم درباره اینجوری بهتره بود، عذر میخوام. محسن کاظمی اگه اشتباه نکنم نوشته که یه جا توییت کردی که منو با این افکار روشنفکرانه مدروز رپ فارسی مخلوط نکنین، منظورت دقیقاً چی بود؟
اصلا باور کن یادم نیست.
ولی در لحظه یه چیزی،
آره، شاید احتمالا مالی یه جوی بوده که اون موقع بوده و اینا، ولی کلا من خب یکم سنتی ترم از بقیه. دقیق کرده بشه به روز نیستم خیلی، کار خودم میکنم.
دوست دارم فارسام یا حالا اگه اشتباه خونداشم گفتن در مورد فضایی که ترک یکی از اونا توش متولد شده توضیح بده. راست میگه، چون ترک خیلی مرموز.
ببین اونا و یکی از اونا دوتا ترکیه که من اومدم یه فضاسازی خیلی خاصی کردم، خیلی خاصی کردم چه تعریفی هم کردم.
این بقیه تعریف کردم.
ببین از اونا شروع میشه. اونا در اصل هدف موزیک این بود که میگفتم ببین یه سری افکار هستن که به تو حکم میکنن چجوری زندگی کنی. و من به این اعتقاد دارم. تلویزیون، خونواده. آره، تلویزیون، خونواده، فلان فلان، باید درس بخونی، باید کار کنی. بعد داشتم میگفتم که این هجوم خارجی به فکر منو توی اونا داشتم بیان میکردم، ولی با حالت یه آدم مثلا شیزوفرنی.
اره.
یا اسکیزوفرنی آدم.
طبعا.
آره. بعد که حالا با آینم صحبت کردیم اومد، آره. آره. اومد اون کار که بعد یکی از اونا دیالوگی بود که میگفتم یکی از اونا اون خود درونی منه که خودم با خودم صحبت میکنم. میدونی مثلا حالا اعتماد واسه خیلی ها این پیش اومده، مثلا خیلی ناراحتی، خیلی فشار روته، توی شرایط خیلی سختی میری جلو آینه یهو میخندی الکی. خب و من داشتم از زبون اون آدم میگفتم که ببین من همیشه کمکت کردم، بعد میگفتم با من حرف بزن، دیوونه نیستی، راحت باش. میدونی بعد خودم دوستش داشتم، ولی آره خیلی ها ولی مثلا یکم اشتباه کرده بودن که من شاید واقعا دیوونم، حالا دیوونه کردم آره دیگه، دیوونه میشه دیگه، شیزوفرنی دیوونه است. من فکر میکردم مثلا من اینجوری، نه این نیست، این یه فضا سازیه صرفا که آره.
خب یکی دوستان نوشته تور کیش از مشهد 540 و حول محور بیشتر سوال اینه که آقا چرا اینقدر کم کاری؟
90 درصد کامنت ها این بود که آقا بهش بگین کار کنه، دلون برش
تنگ. الان ما کم کم از کامنت ها
من که خیلی تشکر میکنم واقعا، همه اونایی که بهم دایرکت میدن،
الان قشنگ الان مستعدانش نشون میدم، از هر 3 نفر 2 نفر میگن آقا چرا کار نمیکنه.
لطف دارم واقعا به خودم خیلی دایرکت میدم، منم هی قول میدم کار کنم بعد قول میشم.
یه قول اینجا بده که ما به زودی منتظر چی باشیم ازت.
نمیتونم جزئیات بگم فکر کنم، ولی دارم در خیلی زود، شاید تا یک ماه دیگه ماکسیموم، همین تا مهر.
خب حالا اون بکنه
احتمالاً دو تا کار همکاری دارم.
خب
یه سری کارم خودم جمع و جور کردم که نصف نیمه است، تا بیام اینا رو بهشون یه شکلی بدم شاید خیلی طول بکشه، ولی امسال کلن تصمیم گرفتم کار کنم یکم، چون روحی خودم هم بهتر میکنه.
یادتون باشه
آخرین سوالی که از کانتا مستان سوال خوب پیدا کردم، 028 محمد پرسیده ازش بپرسین آرشام کجاست.
آرشام هست
کار نمیکنه؟
نه آرشام دیگه کار نمیکنه،
اصلا دیگه قطعا اصلا کار
نمیکنه. شاید مثلا اگه من ازش بخوام بیاد یه کاری بکنه، ولی تو فکر خودش تا جایی که من میدونم دنبالش نیست که کاری بکنه. آرشام دنبال زندگی و کاملا و اینا.
خب پرو برگردیم فضای سوال خودم، از مخاطب فاصله بگیرید. خیلی دوست دارم البته چونم خوب صحبت میکنی از گذشته خیلی خوب میگی، یه خاطره حال که خیلی تو ذهنت مونده از قدیم بخوای برام بگی، از همون روز اول که شروع کردی.
خاطره من دوتا خاطره خیلی بانمک از رپ دارم همیشه. یکی یه باره که خیلی قدیم ما میرفتیم میخوندیم یه استودیوی بود که خیلی همیشه هم میگم استودیو یه آقایی بود اسم فرامرز،
اونجا هم همه کار کرد.
آره اصلا اون موقع مثلا ببین، اون موقع من مثلا دفعه اولی که سروش اینا رو دیدم اونجا، من یه روز رفتم ببین اون زیر زمین کل صامت بودن، ساتراپ علی اجرزا پیشرو سروش نه، من اصلا نمیتونم بهت بگم چه حس عجیبی داشتم، مثلا من هنوز یه دونه آهنگم شاید نخونده بودم اینجوری. یکی اون خیلی خاطره خفنی بود برام، یکی هم سر رکورد آلبوم اول.
خب
ما اون موقع خیلی بی پول بودیم واقعا هممون، بعد آلبومم خیلی به گره خورده بود، افتضاح به گره خورده بود. بعد سعید اونجا که اولین باری هم
فارغ داری صحبت.
آره که سعید اونجا اولین باری هم بود که من و سعید اصلا زیاد آشنا میشدیم. آره سعید آقا کار میکردیم، سعید خیلی اونجا اصلا کمک میکرد. مثلا من چون یه جوری هم که حتما باید یه سری بیت خاص بهم بدن که بنویسم، هر چیزی رو نمیتونم بنویسم.
سعید آشنا بودی؟
خیلی کم. بعد سعید خیلی ساپورت میکرد، تون موزیک میداد فلان اینا، بعد مثلا کلافه هم شده بود دست من. آره بعد مثلا یادم بعد ریکوردهای طولانی کردیم پیش امیر ریسکینا که استودیو آرمه. که خیلی اونا خیلی همه تعریف میکنن، چون واقعا خیلی لطف کردن که اونا خیلی لطف کردن. بعد یادمه یه بار من و سعید که اومدیم از استودیو بیرون، پول نداشتیم دیگه، تموم صفر. بعد همیشه پیاده قدم زدیم تا نزدیک خونه ما زدیم، دوستم اومد با یه 5000 تومانی ازش قرض گرفتم. اون 5 تومانی رو یه پاکت بهمن گرفتیم با یه دونه ساق طلایی و فکر کنم دو تا ساندیس اگه اشتباه نکنم. آره بعد نشستیم خوردیم و فلان و اینا. اصلا یه خاطره خیلی عجیبیه، هر دفعه به سعید میگم دو تایی کلی میریم تو فکر، خیلی هم قدیمیه دیگه الان دیگه. آره یعنی ببین ما اگه میخواستیم اون فرمون رو ادامه بدیم، یعنی من اگه حالا سعید حالا چون آهنگساز یه فرق میکنه، ولی من اگه میخواستم فقط صرفا خوندن ادامه بدم و یکم دنبال زندگیم نباشم، من اون نمیتونستم اون وضع تحمل کنم.
ببین به کاراکتر خود آدم هم ربط داره.
ببین آره خب من خیلی
تو شاید کاراکترت اینجوری بود.
آره من یکم هم چیزم اوتو کشیدم یه ذره،
من خودم مثل تو آدم دمدم میگم بعضی آره. باید داریم بیرون
آره. نه اصلا من باید مثلا من خیلی نمیتونستم از راه دیگه پول دارم، مجبور بودم که برم یکم به درس و کار و اینا برسم. بعد اون خیلی خاطره باحالی بود. داره
خب از همه صحبت کردید با اختلاف بیشتر ندارم، این که بی پرده خدا شکر.
امیدوارم ماجرا
نه تا آخرمون مهمونام تو این دو تا قسمت آخر که ضبط کردیم، یعنی 7 و 8 مائر و تو، خیلی بیپرده همه صحبت کردن درباره همه مسائل، خیلی خوب بود. بالاخره این انتقاد همیشه به برنامه ما و حالا مهمونامو وارد بود که چرا همش میگین فلانی، میگین چیز، اسم از طرف نمیاد. حالا از همه صحبت کردی، رپرای مورد علاقت بجز سروش هیچکس؟
خب سروش هیچکس که هیچ دیگه، یعنی تو صحبتام هم کاملا معلومه که
آره. خیلی رضا پیشرام هست کنیم
بجز رضا پیشرام، جز رپرای واقعا مورد علاقه من
هیچکس.
رضا پیشرام
5 تا هنرمند مورد علاقتون،
قاف هست، بهرام هست، فدایی هست، داریوش هست. خیلی هم ناراحتم که چرا انقدر نیست، ولی واقعا داریوش جزو کسایی که فوق العاده است.
ارتباط داری هنوز با داریوش؟
نه خیلی، دورا دور فقط میپرسم از بچه‌ها که اوضاعش چطوره و اینا، امیدوارم همیشه خوب باشه. چند تا گفتم تا اینجا؟
4
یه دونه دیگه دارم.
آره.
خیلی سخته. آها، چیز سورنا. سورنا هم خیلی واضحه دیگه، چون مثلا من کلا نگاه کنی یه سری استوری و اینا میذارم همش و خیلی من ارتباط میگیرم. رز هم باید میگفتم که میشه شیشومی رز، واقعا همه دیگه رز رو دوست دارن، خیلی شخصیت محبوبی و فوق العاده است، خیلی خوشم میاد.
اگه
بخوای
رپ کنه خارجی رو بگی چی؟
ببین مثلا ما که من خیلی خارجی گوش کنه اونجوری قوی هم نیستم، ولی خب مثلا قدیم که گوش میکردیم، مثلا به نظر من امینم که اصلا یه چیز عجوبه عجیبی، یه کارهایی مثل مثلا کیم اصلا دیگه تولید نمیشه هیچ وقت تو دنیا.
همین الان که حرف میزنیم مجموعه جدیدش هم اومد.
آره آره، دیشب دانلود کردم نرسیدم گوش بدم. بعد کندریک لامار هم که خب دیگه اصلا هیچی، همین
تأثیرم گرفتی حالا همونه که ایرانی گفتم اونه که خارجی گفتی، چون ناخودآگاه تأثیر گیری ها نمیتونی
ایرانی بگیر. که به شدت تأثیر گرفتم
که
آره
همه پاسون توی کفشه که نه
خب ببین کسی که خوبه آدم باید بره سمتش، باید فقط هنر اینجاست که بتونی یه کاری کنی خیلی نزدیک در نیاد.
آره.
الگوان برای من واقعا. خارجی هم، خارجی ها رو من بیشتر میذارم تو گوشم، هم اینجوری گوش میدم، تو فلو کمکم میکنه، یعنی فکر رو باز میکنه. بعدن یه جا میبینی که مثلا چون اونا خیلی تو موزیکاشون زیاد ریتمو میشکونن و کارهای مختلف میکنن،
آره.
بعد اون خود به خود ذهن تو رو شکل میده. خب اصلا لازم هم نیست حتما اسکی کنی، تو مثلا 2 هفته 3 هفته یه کله خارجی گوش کنی، خارجی های خیلی چیز خود به خود موقع نوشتنت آره. میاد. آره اونم اینجوری تأثیرم اون شکلی گرفت.
خب به عنوان حرف آخرت با مخاطب 100 با زیر زمین در خدمت هستیم. فقط قبلش میخوام یه قول مجموعه و پرکاری میخوای بچه ها بدی دیگه ایشالله.
ببین مجموعه خیلی کار سختیه. آره.
واقعا دل همه برای تنشید.
پرکار که قول میدم مثلا در حد مثلا 3 تا کار تو سال دیگه از این به بعد سعی کنم بدم، حداقل مثلا 3-4 ماه یه بار یه چیزی آره بدم.
چیزی بده خیلی
بعد این که آره
خاک میخوره.
آره داره خاک میخوره متاسفانه. خیلی هم میگم واقعا تشکر میکنم از همه از شماها، حالا بابت اینکه قابل دونستید حالا این برنامه رو جمع کنید. همینم که از شنونده هایی که مثلا من واقعا مسیجا رو میخونم میبینم یکی نوشته مثلا کار بده ما منتظریم، خیلی برای من عزیزه که احساس میکنم آه یه نفر هست که واقعا این چیزی بوده که من همیشه میخواستم که یه تعدادی آدم بفهمن من چی میگم و دوست داشته باشن و گوش بدن، که دارم خدا رو شکر و خیلی ازشون ممنونم. حرف دیگه ایم امیدوارم که رپ روزای بهتری رو ببینه، موزیکای بهتر تولید شه، ماها خودمون یکم خسته ایم یعنی. و یه چیزی هم راجع به موزیکای کامرشیالی همیشه من میخوام بگم و کلن رپرهایی که معروفن خیلی رادیو جوانن و فلان و اینا، اینو دوست دارم چون شنونده هم بدونن، من اعتقادم اینه که هیچ کسی بی دلیل معروف نمیشه. نمیدونم حمید صفت میخواد باشه، سپهر خلسه میخواد باشه و و و و همه اینا حتما یه جایی کارشونو دارن درست انجام میدن،
حالا تو سبک خودش،
تو سبک خودش. من اینکه اگه ما بشینیم غور بزنیم بگیم که آره بابا اینا اومدن اینجوری میخونن، خب اینا یه چیزی بلد بودن خب که اینجوری شدن، آره طرز فکرشون یه طرز فکریه که خب عوام پسندتر بیشتر میگه، ولی تو این که بلدن اصلا شکی نیست. الان نگاه کنی رپره تقریبا غیر زیرزمینی یه سینا سایی چقدر خوبه میدونی؟ اصلا دلیلم نمیشه که مثلا بخوای بگی که نه اینا مثلا اومدن کارایش واقعا خوب رپ و بلده اصلا خیلی خفنه
غرغره مال مخاطب و منتقده.
آره
رپ کارشون
آره و من واقعا دوست دارم که مثلا یه روزی برسه که ما بتونیم همون قدی که از آهنگهای اینجور حالا یه سری آدم هایی که آهنگهای شادتر میخونن حالا مثلا ترپ های خیلی چیز و اینا ممکنه لذت ببریم، بتونیم ظرفیتش رو داشته باشیم که همونا رو به موقعش گوش بدیم و همینا رو به موقعش گوش بدیم، چون همه تو زندگیشون هم بعد اونوری دارن هم بعد اینوری دارن. حالا من صرفا از بعد اینورم میخونم چون تخلیه ام میکنم.
خیلی عالی پوریا جان،
مرسی از شما.
بعد این همه تایم
من واقعا معذرت میخوام ازتون. خیلی خوشحال شدم، ممنون.
خب مصاحبه با پوریا کابوس عزیز رو شنیدید، امیدوارم از این برنامه هم لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. ما یه قولی دادیم قبل از این
که اصلا ما کابوس آوردیم.
آره اصلا خیلی پروژه سختی اومدم، همین یکی دو هفته پیش بود که اصلا ما تو پیج شخصیم گفت آقا چرا کابوسو نمیارید، گفتم ما به خدا ما داریم دنبالش خودمون میگردیم، خیلی سخت.
امیدوارم که راضی باشین. اینو بگم ما قطعا فصل دوممون از 10 قسمت رد شد، الان که صحبت می‌کنیم احتمالاً یک ساعت با زیرزمین پادکست صوتی فصل دوم فصل آخرشه، شاید به مدت یک سال دو سال تا یه جایی که ببینیم.
ببین حقیقتش اینجوریه که ما الان دوست داریم فصل آخر باشه چون وانکم خسته شده، ولی خب معلوم نیست دارنده چه اتفاقی توی ذهنمون بیفته.
ولی این قول رو بهتون میدیم از 10 قسمت رد میشه فصل دوم، همه نقاطی رو که به نظر ما باید پوشش داده بشه پوشش داده بشه و این پکیج پادکست صوتی کامل زمین نهایتا بعد از اسفند
92.5
تموم بشه پادکست صوتیش. هستیم با خودتون، هستیم با خودتون راحت. تازه شروع کردیم.
آره اینجوری نیستش که پادکست تموم بشه ما نباشیم.
دیدین دیگه سایفه رو ضبط کردیم، الان ایده برنامه تصویری دیگه تو ذهنمونه و درباره سایفر صحبت کنیم. دیگه از پوریا هم عذرخواهی میکنیم که ما قسمتش رو گرفتیم ازش که صحبت بکنیم. سایفر حقیقت یه ایده‌ای بود که همیشه برای من و معراج یک آرزو بود که انجام بشه.
آره واقعا قطعا
در حد یه پروژه خیلی خفن بود که بالاخره تونستیم انجامش بدیم. بعد فکر میکنم نزدیک 2 یا 3 ماهی ایده های اولیه که بین من و معراج رد و بدل شد با هنرمندای عزیزمون که خیلی ازشون
لطف کردن با ما بودن. آره دمشون گرم.
با اونا صحبت شد، رفتیم سراغ شروین راتور، ماهان خمامی پور و همه بچه ها.
همه بچه های تصویر برداری، صدا برداری، یه تیم خیلی زیادی اون پشت داشتن زحمت میکشیدن.
یه پست 40-42 نفره اونجا داشتن زحمت میکشیدن که حالا اسم من و معراج به عنوان تهیه کننده داره اونجا میخوره. روک 1 اولیه ولی آخری نیست
انشالله.
روک 2 رو ایشالله ما برنامه مونه که
تایم ندیم
تایم نمیدیم، ولی ایشالله همین 97 روک 2 رو هم میبینیم.
و خیلی هم میپرسن در مورد اینکه تایم انتشار حالا سایفر روک 1 کی زود تمام تشه کنیم. حقیقتش ما داریم تلاشمون رو میکنیم، قول میدم بد قول نباشیم، اینجوری نباشه که هی کامیکسون بدیم.
ایشالله عزاداریای
ایام محرم انشالله. آره
ایشالله. خانم ها آقایون فکر میکنم که دیگه نکته در رو سایفر نمونده. مجددا باید تشکر کرد از شیرین راتفر، به شدت کمک کرده. فرزان فرشاد، بامداد، نوید بگو، محمد پیکار، امید سفیر، رز و
هفتشور.
ای امیدان کسی قلم ننداز خوبشم، اینجا خیلی گرمه. خانم آقای صدای ما رو از استودیوی فارسی شنیدین. یک ساعت با زیر زمین، انتشار از طریق آمیزه و هیپ تو رپ، این هم از قسمت 8 قسمت 9 خیلی زود برمیگردیم.
قشنگ تو ذهنش داشت تیک میزد همه چی رو بگه. آره. مرسی ازتون، دستون درد نکنه، لطف کردن که ما بودین. خدا
خیلی تشکریم.